أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد عبادیت طهارات ثلاث اشکالاتی مطرح شده. ما در بحث از مسئله ثواب و عقاب در واجب غیری گفتیم واجب غیری خودش مستقلن ثواب و عقابی جدا از ثواب و عقاب واجب نفسی نداره. این نتیجه ای بود که ما از مباحث قبلی گرفتیم. اگر شارع امر به یک ذل مقدمه ای کرده و به دنبال اون امر به مقدمات اون هم کرده باشه، ما چه وجوب شرعی مقدمه رو بپذیریم چه وجوب شرعی مقدمه رو نپذیریم، در هر صورت ثواب و عقاب یا استحقاق ثواب و عقاب عرض به حضور شما در مخالفت واجب غیری و موافقت اون نیست. به دنبال این سوال پیش آمد که خب اگر اصل در واجبات غیری اینه، پس چرا طهارات ثلاث وضو، غسل و تیمم این چنین نیستن؟ یعنی خود وضو ثواب مستقل داره، یعنی همین که کسی وضو میگیره برای نماز، چون تا وضو نگیره نماز نمیتونه بخونه. امر به صلات یه امر نفسی است، امر به وضو یه امر غیری است، وضو یه واجب غیری است و علل قاعده نباید عمل به این امر غیری ثوابی به غیر از ثواب عمل به نماز داشته باشه. هرچه هست اونه، ولی ما میبینیم وضو ثواب مستقل داره، غسل ثواب مستقل داره، طهارات ثلاث کأنه حسابشون از بقیه واجبات غیری جداست. چرا؟ اینا چطور عبادت شدن؟ حالا این در واقع تأکید بر این نکته بود که این اشکال یا اشکالاتی که در رابطه با طهارات ثلاث مطرحه به تبع اون مطلبی است که ما در مورد واجبات غیری گفتیم. خب این اشکال اینجا رو عنایت بفرمایید، این اشکالات به بیانهای مختلف و با عبارات گوناگون بیان شده. اساس این اشکالات رو مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن. ایشون، من فقط یک گزارشی میدم از این اشکالات، بعد اون وقت اشکالات رو بیان میکنم. مرحوم شیخ انصاری در تقریر مرحوم صاحب هدایه، هدایت المسترشدین، عرض به حضور شما. اونجا دو تا از این اشکالات رو مطرح کرده در مطارح الانظار، ببخشید گفتم هدایت المسترشدین، مطارح الانظار، مطارح الانظار صفحه 66. البته مطارح الان چاپ جدید هم شده، تحقیق شده، حالا این آدرسی که من میدم مال اون چاپای قدیمشه. اونجا دو تا اشکال مطرح کرده، بعد اشکال دیگری هم مطرح شده در کتاب الطهاره. اونجا اگر بخوایم بیان دیگری که ایشون در کتاب الطهاره مطرح کرده، در واقع میتونیم بگیم سه تا اشکال رو مرحوم شیخ انصاری نسبت به عبادیت طهارات ثلاث مطرح کردن. کتاب الطهاره، عرض به حضور شما، در کیفیت نیت وضو، حالا صفحش رو ننوشتم، حالا بعد تو اون چیز میگم تکمیل بکنم. خب پس مجموعاً مرحوم شیخ انصاری سه تا اشکال در رابطه با طهارات ثلاث مطرح کرد. مرحوم آقای آخوند هم تو بحث اصولشون در کفایه همین سه تا اشکال را به تبع شیخ مطرح کردن. البته نوع بیانی که ایشون از اشکال شیخ ارائه میده یه تفاوت‌هایی داره، لذا عده‌ای اشکال کردن به آقای آخوند که اونچه که شما گفتی با اونی که شیخ گفته فرق میکنه. من دیگه نمیخوام وارد مباحث کفایه بشم که اونجا مرحوم آخوند چی گفتن، ولی مجموعاً اساس این اشکالات، مخصوصاً یک اشکال که به اشکال دور معروفه، اینو مرحوم شیخ فرموده، مرحوم آخوند هم این رو بیان کردن و سعی کردن جواب بدن، خود شیخ هم البته جواب دادن، دیگران هم بعدن آمدن بیانهای متفاوتی برای این اشکالات ذکر کردن. اگر ما بخوایم خیلی خلاصه یه فهرستی از اشکالاتی که در مورد طهارات ثلاث، یعنی وضو، غسل و تیمم هست، مطرح بکنیم، مجموعاً میتونیم بگیم 5 تا اشکال اینجا وجود داره. از این 5 اشکال شاید مهمترینش همون اشکال دور باشه، بقیه در واقع جلوه ها و زوایای مختلف یک اشکالن که از جوانب مختلف دیده شده، حقیقتش به یک امر برمیگرده. اما ما برای اینکه با این اشکالات آشنا بشید، خیلی خلاصه من اشاره میکنم به این اشکالات. یه اشکال رو جلسه گذشته هم گفتیم، حالا به طور کلی یه مرور بر همون اشکال و اشکالات دیگری که اینجا هست خواهیم داشت تا انشاءالله بریم سراغ پاسخ و راه حل‌هایی که برای این اشکال شده. اشکال اول این است که موافقت امر غیری و اطاعت نسبت به امر غیری چنانچه گفته شد مستوجب ثواب نیست. ما قبلا گفتیم امر غیری ثواب مستقل نداره، اما ما میبینیم اگر کسی وضو بگیرد قبل از نماز یا غسل بکنه، غسل واجب برای نماز، یا تیمم بکنه مثلا برای نماز، ثواب بر این عمل او مترتب میشه. پس یه اشکال متوجه همین مسئله ثواب که در مورد واجبات غیری و موافقت با امر غیری ما گفتیم ثوابی در کار نیست. اما طهارات ثلاث که به عنوان مقدمه نماز واقع میشن بلا اشکال ثواب بر اونا مترتب میشه. یعنی این که کسی وضو میگیره بره نماز بخونه، این وضو گرفتنش با اینکه مقدمه نمازه اما ثواب هم داره. این یک. دو، بر اساس آنچه ما در گذشته گفتیم واجبات غیری مستلزم قرب به حق تعالی نیستن، چون موافقت و اطاعت با امر غیری بود و نبودش یکسانه. اگر مولا میگه نردبان بگذار و بالای پشتبان برو، امر غیری به نسب سلم همانطوری که ما گفتیم بود و نبودش یکسانه، وجود و عدمش یکسانه، تأثیری در مسئله نداره. خب امری که بود و نبودش یکسانه نمیتواند موجب قرب به مولا بشه. این از قبیل ارشاداتی است که طبیب به مریضش میکنه. خب معلومه عقل او میفهمه که برای رفتن به بالای پشت بام باید نردبان بگذاره. وقتی عقل او میفهمه، شارع چه امر بکنه چه نکنه تأثیری در ماجرا نداره. اگرم امر میکنه صرفاً میشه مثلا ارشاد. پس خود موافقت امر غیری موجب قرب به خداوند نیست. ببینید این دو زاویه از زوایای یک حقیقته. ما از یه زاویه در اشکال اول گفتیم ثوابی برش مترتب نمیشه، در اشکال دوم میگه این مستلزم قرب نیست. درسته اینا با هم ملازمن، همه اینا یک حقیقت رو بیان میکنن، اما به هر حال این بیانهای مختلف از یک حقیقت که مرحوم شیخ به بعضیش اشاره کرده، آقای آخوندم اینا رو فرموده. پس دو تا اشکال تا اینجا نسبت به عرض به حضور شما طهارات ثلاث شد. در اشکال دوم گفتیم با این که موافقت امر غیری مستلزم قرب نیست، اما ما میبینیم وضو، غسل، تیمم، این طهارات ثلاث قرب به حق تعالی میاره. یعنی کسی که وضو میگیره با این وضو خودشو به خدا نه، حالا هر معنایی از قرب بگیریم، چه قرب به معنای حقیقی خودش، چه به معنای امتثال امر. این دو تا اشکال. در اشکال سوم باز این چنین مطرح میشه که واجب غیری یه واجب توسلی است، به این معنا که به مجرد عمل به مأمورون به امر ساقط میشه، لازم نیست به نحو عبادیت اتیان بشه، لازم نیست قصد قربت و قصد امتثال امر بشه. کسی که میخواد بره نماز بخونه، لباسش نجسه، اگر خواب باشه لباسش کنار حوض باد زده افتاده توی آب و پاک شده، این کافیه. با این لباس اگر نماز بخونه، امر به طهارت لباس مصلی را اتیان کرده. این با لباس پاک نماز خونده، ولو خودش هیچ قصدی نکرده، قصد عبادیت هم نکرده. اما مسئله وضو، غسل و تیمم اینطور نیست. اینا واجب توسلی نیستن، اینها باید به قصد عبادت اتیان بشن، قصد قربت باید درشون بشه. لذا اگر کسی وضو بگیره، همه اجزای وضو را مطابق دستور عمل بکنه، اما قصد قربت نکنه، این فایده نداره، چون یه واجب توسلی نیست، یه واجب تعبدی است. پس اشکال سوم اینه. نتیجه مباحث گذشته این است که واجب غیری واجب توسلی است، اما ما میبینیم این مسئله در مورد طهارات ثلاث فرق میکنه. اینا واجب توسلی نیستن که به هر نحوی اگر اتیان بشوند امر به اونها ساقط بشه، با یک کیفیت خاصی اگر انجام بشن امر ساقط می شود. این سه تا اشکال. پس در اشکال اول گفتیم واجبات غیری ثواب ندارن، اما طهارات ثلاث ثواب برشون مترتب میشه. در اشکال دوم گفتیم واجبات غیری موجب قرب به حق تعالی نیستن، اما طهارات ثلاث موجب قرب به حق تعالی است. اشکال سوم اینه که واجب غیری واجب توسلی است که به هر نحوی اتیان بشه امر او ساقط میشه، اما در مورد طهارات ثلاث این چنین نیست. این سه تا اشکال رو مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کردن. حداقل دو تا از این اشکالات در کلمات مرحوم شیخ هم بوده. مرحوم شیخ به اشکال اول و اشکال سوم اشاره کردن، یعنی مسئله ترتب ثواب و مسئله توسلیت. شاید اون اشکال دومی که شیخ انصاری مطرح نکرده برای اینکه به نوعی اشکال دوم قابل رجوع به اشکال سومه، که مسئله تعبدیت و توسلیت مطرح میشه. علی ای حال دو تا از این اشکالات رو مرحوم شیخ انصاری گفتن، آقای آخوندم یکی سه تا اشکال. اون وقت یه اشکال مهم، حالا این دوتا مهم نیست خیلی، اشکال مهم و اصلی که معروف به اشکال دوره، اینو شیخ انصاری فرموده، آقای آخوند هم گفتن. حالا این اشکال رو خوب دقت بفرمایید، من خلاصش رو میگم بعد توضیح میدم. یه اشکالی هم محقق نائینی گفتن به یه بیانی که اگر اون رو هم حساب بکنیم مجموعاً 5 تا اشکال اینجا مطرحه، که البته با یه جواب یه دفعه میشه 4 تاشو ریخت. اینجور نیست که جوابهای جدا جدا بخواد. اشکال مرحوم شیخ خلاصش اینه، اشکال دور، حالا من توضیح خواهم داد. دوری که به عنوان اشکال در طهارات ثلاث مطرحه اینه که امر غیری به وضو متوقف بر عبادیت وضو است. اگر امر شده به این که ما وضو بگیریم برای نماز، اونم وضوعی که توش قصد قربت هم هست، امر غیری به وضو متوقف بر عبادیت وضو است. حالا اگر عبادیت وضو هم بخواهد از امر غیری به دست بیاد، اینجا دور پیش میاد. من فقط طرفین دور رو گفتم و هنوز توضیح ندادم. نگید خب این باید توضیح بدم، اون دوری که مرحوم شیخ میگن چجوری پیدا میشه، چطور امر غیری متوقف بر عبادیت وضو است و عبادیت وضو هم متوقف بر امر غیری است. اینو باید توضیح بدم که عرض خواهم کرد این اشکال دورو. محقق نائینی اومده این اشکال رو اصلا به یه شکل دیگه ای مطرح کرده، میشه همون اشکال پنجم. خوب دقت کنید، این رو هم من اجمالا ازش عبور کنم برای اینکه با آراء و انظار و تفاوت اونها آشنا بشید. محقق نائینی میگه این عبادیت وضو و این آثاری که برای وضو که مقدمه نماز است پدید آمده، این از دو احتمال خارج نیست. یا ناشی از یک امر غیری است، یا ناشی یک امر نفسی استحبابی. اگر این ناشی از یک امر غیری باشد، دور پیش میاد. اگر ناشی از یک امر نفسی استحبابی باشد، این سه تا اشکال داره. حالا اشکالات چون میگن، لذا ایشون اشکال رو به این صورت تقریر میکنه. ببینید اینا همه جوابم دادن ها، فکر نکنید این اشکال رو گفتن و ول کردن رفتن، هیچی، ذهن افراد و مخشوش و مخدود کردن و رفتن. نه، این اشکالات رو مطرح کردن، همه جوابم دادن از این اشکالات. پس ایشون خلاصه اشکالش اینه که عبادیت وضو، این که وضو حسابش با سایر مقدمات و واجبات غیری متفاوت شده از دو حال خارج نیست. این یا به خاطر یک امر غیریه یا به خاطر یک امر نفس. اگر از یک امر غیری ناشی شده باشد، همون اشکال دوریست که شیخ گفته. اگر ناشی از یک امر نفسی استحبابیست، یعنی اصلا یه روایتی اومده گفته این مستحب به فی نفسه، اینم سه تا اشکال داره، سه تا تالی فاسد داره. پس نمیتونه ناشی از امر غیری باشه، نه ناشی از امر نفسی. پس چه باید کرد؟ ایشون واقع راه حل داره. دقت فرمودید؟ این پنج اشکالی است که اینجا مطرح شده. مهمترینش همون اشکال دوره. البته مرحوم نائینی این اشکال رو کاملش کرده، به یک بیان کامل و جامع تری فرموده، چون در کلام شیخ فقط اون بخش اولش اومده که خب اگه این بخواد امر غیری باعث این بشه، این اشکال دور داره دیگه. اون احتمال دوم رو شیخ مطرح نکرده، لذا در بین این اشکالات اون اشکالی که جامع تره و همه احتمالات درش دیده شده، همون بیان محقق نائینیست. خوب دقت کنید. حالا ما عمدتاً باید به همون اشکال دور بپردازیم، بعد اون احتمال آقای نائینی که امر نفسی استحبابی باشد رو هم جواب بدیم. یعنی که نه، اگر بخوایم یک اشکال از این اشکالات پنجگانه رو بیاریم، صورت بیانش همونی که آقای نائینی گفتن. در آقای نائینی، حالا ما آدرس های اینا رو هم بدم، یادم میره گاهی میمونه، مرحوم شیخ کلامشو آدرس دادم، مرحوم آقای آخوند رو هم عرض به حضور شما، کفایه چاپای مؤسسه آل البیت صفحه 111 عرض به حضور شما، ها متاره ال کتاب طهاره شیخ هم صفحه 87 آدرسشو نگفته بودم، اونی که از اول از کتاب طهارت شیخ گفتم. و این حرف آقای نائینی هم آخری در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 174. اما اساس اشکال دور رو عنایت بفرمایید. ببینید، فرض اینه که ما وضو داریم به عنوان مقدمه نماز. این که وضو مقدمه نماز شده چون امر بشه شده، و فرض ما هم اینه که این امر امر غیریست، یعنی امر شده توزع للصلات مثلا با این مضمون. خب وقتی به صراحت تو لسان امر و روایت به ما میگن وضو بگیر برای نماز، این مثل اینه که به ما بگن نردبون بذار برو بالا پشت بام. خب قاعدتا این امر امر غیریست. اشکال همه اینه که خب چرا این امر غیری باعث شده این عبادت بشه، این برخلاف اون مطالب قبلیه. خب بحث اینه، عرض به حضور شما، ما یک امر غیری داریم توزع للصلات. اینجا دو تا نکته باید توجه بشه، دو تا مطلب عرض به حضور شما مقدمه ایست که شیخ اشکالش رو بر این دو مقدمه استوار کرده. یکی این که طهارت یا از بین بردن حدثی که مانع نمازه، حالا این حدث میخواد حدث اصغر باشه یا حدث اکبر، و رافعش هم میخواد غسل باشه میخواد وضو باشه، مهم اینه حدثی که رافع به اصطلاح رفع میشود مانعیتش برای نماز، این فقط با وضو محقق میشه، اونم به نحوی که این وضو عبادت شمرده بشه. وضو هر یکی از اجزایش به تنهایی فایده‌ای نداره، رافع حدث نیست. اگر کسی دستشو بشوره، صورتشو بشوره، مسح هم بکشه به سر و به پا، این باعث نمیشه عرض به حضور شما بتواند وارد نماز بشه. اونی که رافع حدثه و به اون مجوز دخول در نماز میده، پس وضوعی است که قصد قربت هم بله کنارش، یعنی عبادیت وضوع مسلم باید باشه. وضوعی که قصد قربت توش نباشه، رافع حدث نیست. پس ما اول عبادیت وضوع را فرض باید بکنیم، چون اون چه که مقدمه نمازه وضوع با قصد بله قربت. پس امر غیری در واقع متعلق می شود به چی؟ امر غیری متعلق میشه بر عبادیت وضوع، متوقف بر این امر میخوره به وضوعی که قصد قربت توشه، به وضوعی بدون قصد قربت نمیخوره. پس متعلق امر غیری چیه؟ وضوعی عبادی است، وضوعی به همراه قصد قربت. چیزی که متعلق امر باشد یا به تعبیر دیگر موضوع امر باشه، قطعا مقدم بر امره، درسته؟ تا موضوعی محقق نشه امر به اون معنا نداره. شما شنیدید رتبه موضوع بر رتبه حکم مقدمه، حالا این تقدم رتبی ما میگیم، زمانی رو هم نمیگیم، که هر موضوعی رتبتن مقدمه بر حکم خودشه. اگر میگیم الوضوء واجب للصلاه و وضوء را هم اجزاء و مجموعه ای از اجزاء و شرایطی می دانیم که یکیش چیه؟ قصد قربت. پس باید این وضوی عبادی یا به تعبیر دیگر عبادیت وضوع قبل از تعلق امر و ترتب حکم وجوب وجود داشته باشه، رتبتن مقدمه. پس ملاحظه فرمودید طبق این توضیح امر غیری متوقف بر چیه؟ عبادیت وضوست. چرا امر غیری متوقف بر عبادیت وضوست؟ چون اون وضوعی رافع حدثه و طهارت مجاز برای ورود به صلاته که قصد قربت توش باشه. پس وضوع با وصف عبادت بودن چون موضوع امر غیری واقع شده مقدم بر امر غیری است، یعنی امر غیری متوقف است بر عبادیت وضوع. این یک ضلع دور، این درست شد دیگه، در این بحثی که نیست که بالاخره امر غیری متوقف شد بر عبادیت وضوع با بیانی که عرض کردم. چون ما یه قضیهی تشکیل میدیم، میگیم الوضوع واجبون بالوجوب الغیری، الوضوع مأمورون به بالامر الغیری. خب این موضوع یکی هم محموله، قهرن در هر قضیهی موضوع مقدمه بر حکمه، حکم متوقف بر موضوعه. پس اینجا هم حکم مأمورون به به امر غیری یا واجب به وجوب غیری متوقف بر چیه؟ موضوع خودش، که همون وضوع به ما انه عبادتون است. این برش درست شد. حالا اگر ما بخواهیم وضوع را از سایر مقدمات و سایر واجبات غیری جدا کنیم و بگیم عبادیت وضوع ناشی شده از امر غیری، فرض ما این بود دیگه. ما گفتیم اول بحث دو احتمال دادیم، گفتیم عبادیت وضوع و این که ثواب داره موجب قرب میشه، نمیدونم مستلزم نیاز به قصد قربت داره، گفتیم این یا ناشی از یک امر غیری است یا یک امر نفسی استحبابی. خب حالا فرض اولو میگیریم، اگر ما بخوایم این را وضوع را و تعبدیت وضوع را ناشی از یک امر غیری بدانیم، یعنی چی؟ یعنی عبادیت وضوع متوقف بر امر غیری است. پس عبادیت وضوع طبق فرض متوقف بر امر غیری است، چون میخوایم بگیم این ناشی از امر غیری است. از طرفی امر غیری هم متوقف شد بر عبادیت وضوع و هذا دور واضح. معلوم شد؟ این اشکال دوریه که مرحوم شیخ فرمودن، اشکال مهمی هم هست. حالا اون احتمال دوم میشه همون بیان محقق نائینی که اگر ناشی از امر نفسی باشه چی؟ که اگر اونم ما بگیم در واقع اشکال چهارم و پنجم رو هم یعنی با هم تبیین کردیم. اینا رو باید بگیم تا انشالله جواب اینها تو خودت بلند شدی به هم زدی، حالا میگی هیست؟ عرض به حضور شما تا حالا ببینیم این اشکالات چجوری جواب داده میشه. الحمدلله رب العالمین.